أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. شروع میکنیم بحثمون ان شاء الله با دعا برای سلامتی مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثی رو داشتیم پیرامون وظائفی که ما در ایام غیبت مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان داریم. به موضوع 32 رسیدیم که اهتمام و سعی و تلاش بر یاری اون حضرت هست. در موضوع قبل بحثی شبیه این رو داشتیم که بسیار بسیار نزدیک به این بود، فقط عنوانش خدمت بود، در اینجا یاری هست. به تعبیر عربیش اینجا نصرت هست. تفاوت رو در ابتدای جلسه گذشته عرض کردیم، ولو اینکه بهتر بود که مرحوم آیت الله اصفهانی این دو موضوع رو با همدیگه ادغام میکردن، چون بسیار قرابت دارن، در بسیاری از مصادیق نمیشه اونها رو از هم جدا کرد. اما حسب این که ایشون نظر شریفشون به این قرار گرفته که این دو موضوع رو از هم جدا بیان بکنن، ما هم سعی کردیم که بر وفق مراد ایشون بیان کنیم. فرق بین خدمت و یاری رو از لحاظ مطالبی که در لغت و جاهای دیگه ذکر شده عرض کردیم که خدمت در اونجایی اطلاق میشه که انسان یک کاری رو نسبت به خود شخص انجام بده و تواضع هم در وجودش دیده بشه، خضوع و خشوع دیده بشه. یاری در اونجایی بود که لازم نبود حتما نسبت به خود شخص ایجاد بشه، ممکن بود به خود شخص باشه، ممکن بود به دوستان و اطرافیانش، ممکن بود حال خضوع درش باشه، ممکنه حال خضوع هم درش نباشه، اما اسمش یاری هست. بالاخره اگر یه کسی یه کمکی به یه فرزند شما بکنه، این یاری شما کرده، ولو که یه منتی هم سرش بذاره بازم یاری کرده. ولی اگر اومد یه کاری رو برای شما انجام داد، مثلا یه منتی هم سرتون گذاشت، آخرش تو خود عرف هم میگن خدمتی نکرد، آخرش زد همه چیزو خراب کرد. خدمت در وجودش حالت خضوع و خشوع هست. انسان باید خدمات رو ارائه بده به مولای خودش، از اون طرف خودش رو بازم کوچکتر ببینه، صاحب کار نبینه. حالا به هر صورت این نکته اول که بایستی در مقدمه ذکر میشد. نکته بعد این که در اینجا هم دلیل عقلی ذکر نشده، ولی که قابلیت این که دلیل عقلی هم بر این مطلب آورده بشه هست. و اما مباحث رو ما در چند موضوع پیگیری میکنیم. اولین موضوعی که هست، ببینید، یک سری آیاتی است در قرآن شریف که توصیه کردن بر نصرت الهی. گفتن که آجون برید کمک کنید خدا رو، نه که خدا کمک میکنه، گفتن اصلا برید خدا رو کمک کنید. خب ببینید این که با مبانی فکری و اعتقادی ما سازگاری نداره. مگه خدا کمک میخواد؟ خدا که کمک نمیخواد. ببینید اونجایی که میگن به خدا قرض بدید، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، اونجا برای کیه؟ میگفتن این قرض رو میدیم به کی؟ به مؤمنینی که گرفتارند، حسب ظاهرش. درسته؟ در اینجا هم اگر خداوند یک نصرتی میخواد، این نصرت به معنای نصرت خلیفت اللهه. خداوند که درخواست نصرت میکنه برای خودش یا عتاب میکنه، چرا من رو یاری نکردید مثلا، یا یاری نمیکنید، یا اگر یاری کردید من هم شما رو یاری میکنم و ثبات قدم به شما میدم، نه اینکه یعنی خداوند یه دست نیازی دراز کرده به طرف بندگان خودش، نه این نیست. خداوند میفرماد من یک خلیفت الله، یک کسی رو به عنوان نماینده تام الاختیار خودم در بین شماها قرار دادم، شما اون رو رهاش نکنید، تنها نگذارید، برید به او کمک کنید. مثل وجود مقدس حضرت رسول خدا، وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین، وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا، ائمه اطهار یک به یک تا به امروز وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان، ایشون خلیفت الله هن. ما وظیفه داریم طبق آیات قرآنی که به ایشون خدمات رسانی کنیم، یاری کنیم. یکی از وظایف ما چه در زمان غیبت و چه در زمان ظهور، فرقش فقط در اون محتوای یاریه که بعضی از اونها خیلی هم تغییری نمی‌کنه. اینکه شما دوستشون داشته باشید، اینکه براشون دعا بکنید، اینا که زمان غیبت و ظهور نداره که، بلکه الان ممکنه بیشتر این طرف پررنگ میشه، اما بعدش هم دوباره ما وظیفه داریم برای مولا و سرورمون صدقه بدیم، بازم میبایستی مجلس دعا براشون بگیریم، بازم میبایستی احترام و مسائل مختلفی که مربوط به خودشون و یارانشون هست اینا همه رو رعایت بکنیم. اینها که تغییری نمیکنه. اما بله الان جنگ وجود نداره در محضر حضرت، بعدن جنگ هم وجود داره، انسان میبایستی به این مطلب هم لبیک بگه، اما امروز باید دوست داشته باشیم که این کار رو انجام بدیم، یا هر کاری تو بگی ما انجام میدیم. خب ببینید، در آیات قرآنی یکی در سوره حج هست، آیه 40 میفرماد ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. خدا حتما اصلا دعبش بر این هست که نصرت و یاری میده به اون کسانی که نصرت دادن برای خدا، کمک کردی به خدا، خدا کمکت میکنه. الان گفتیم دیگه، کمک به خدا از ناحیه کمک به اولیاء حقه، کمک به اساس محور ولایت که خود امام معصومه یا دوستان او. شما اگه کمک کردید به یکی از دوستان امام زمان، خداوند وعده یاری میده، میگه من کمکت میکنم، تو کمک کردی اینجا به من، تو به دستگاه من کمک کردی، من به تو کمک میکنم. اون خدایی که قوی و عزیز است، اون هر کاری بخواد بکنه میتوانه و توانایی داره. یا در سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در آیه هفتم داره که ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. میفرماد اگر شما دعوتتون بر این قرار گرفت که نصرت خداوند رو انجام بدید، یاری کنید به خدا، به همون ترجمه و بیانی که عرض کردم در ابتدا، اگر شما این کار رو انجام دادید، خداوند هم نمیگذاره به شما بدهکار بمونه، که خداوند هم شما رو نصرت میکنه. و یثبت اقدامکم، و شما رو ثابت قدم می‌داره، که در ادامه بحث راجع به این ترجمه و تفسیرش بحث خواهم کرد. این بی‌نیازی خداوند که دیگه خیلی مشهوده، نیازی هم به استدلال و آوردن برهان نداریم، ما همیشه دستمون دراز هست. خود خدا می‌فرماد که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما هستید که همیشه فقیرید، ذاتاً فقیر شمایید و ذاتاً غنی منم. حالا اگر یک کسی که ذاتن غنیه از شما یک چیزی رو درخواست کرد، معلومی که برای جیب خودش که نمیخواد، که بازم برای خودتو میخواد. خداوند میفرماد که برید کمک کنید این ولی الله العظمی که برای شما گذاشتم، که او وجه الله هست، او عین الله هست، او چشم من است در بین شما. اگر میخواید به من محبت بکنید، برید به اون کمک کنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، برید از اون امام معصومتون، از اون رسولی که الان از خداوند بین شما هست، برید به اون بپیوندید، اونو کمک کنید، یاری کنید. یحببکم الله، اون چیزی که اثرش میبینید این هست که خداوند شما رو دوست خواهد داشت. دوستی در عمله. این گفتن قربونت برم و دورت بگردم و اینا یه قسمت کاره. ببینید خودتون هم توی کار اینجوری هستید، خانواده یه نفر داشته باشید خونواده، هر وقت میگه قربونت برم عزیزم دورت بگردم، خب حالا تشنمونه، میری یه لیوان آب بیاری؟ حالا نمیشه خودت بری؟ میگه برو بابا با یه عزیزم گفتنت به درد هیچی نمیخوره. میبایست یه اثر عملی این طرفش باشه. فلذا نگاه کنید، خداوند شرط دوست داشتن رو میگه فتبعونی ان کنتم تحبون الله، اگر شما مدعی هستید که خدا رو دوست دارید فتبعونی، من رسول خدا رو تبعیت بکنید. بعدن اثرش اینه یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. این رو تو عرصه خانوادگی خودتون بعد رصد کنید. بعضیا دیدید خیلی قشنگ حرف میزنن، خیلی قشنگ صحبت میکنن، یه وقتی که حالا خوابیدید بهش بگو حالا برو یه لیوان آب بیار، میزان محبت اونجا معلوم میشه. یه نمکدون سر سفره نیست، همه میشینن تو مامان پوشه، همم قرمه صدقه مامان میرن، ولی چه فایده داره؟ این چه اثری داشت این محبت شما؟ محبت در عمل معلوم میشه، اینو همیشه یادتون باشه. محبتی که ما نسبت به حضرت صاحب داریم فقط تو دعای توسل نیست، اون موقعی که یاری به حضرت برسونی. الان میدونه که این مؤمن از در اومده تو، توی اداره ما، من باید بلند شم کاغذشو بگیرم دست بلند شم برم دفتر فلانجا مشکلش حل بکنم. اینجا معلوم میشه که تو محب هستی یا نیستی، تازه درجه محبت ها، نه بیشتر از اون. ببینن تو یه زنگ میزنی براش، یه آبرو میذاری پاش، یه کاری انجام میدی پشت سرش بلند میشه حرکت بکنی. این دلیل بر این هست که بنده راست میگم و دوست دارم، وگرنه هیچ چیزی اثبات نمیشه. خلاصه بگذاریم، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خب حالا مراد از این یاری چی هست؟ اگر میخوایم یاری حضرت بکنیم چه کار باید بکنیم؟ میگه آقا جون هر کاری که انسان احساس میکنه که مورد نظر مولاش همون بره انجام میده. الان به نظرتون میاد که حضرت اگه الان بودن تو فضای فعلی چه کاری نیاز داشتن انجام بدن؟ اگه هم الان موجود که هستن، شما میتونستید ببینیدشون، شرف محضر هم بود، خب اون موقع چه میشد؟ هر کاری که به نظرت میرسه الان بکن. حضرت با این دوستشون چجوری دوست داشتن رفتار بشه، همونطوری شما رفتار بکن. فلذا شرایط رو انسان مد نظر قرار بده، اولویت ها رو بسنجه، اگر میخواد وقتی بگذاره رو اولویت 3 و 4 وقت نگذاره، بره بذار رو اولویت 1، وقت اضافه آورد رو اولویت 2، اضافه آوردی رو اولویت 3، وقت روزش رو انسان اینجوری ببنده. فلذا مطالبی رو بیان کردن بنده عرض میکنم، مثلا این که یاری حضرت بکنیم با تقیه، این خیلی مهمه. این عرض کردم جلسه گذاشتم، گاهی وقتا ما فهم این نکته رو نداریم. واقعا انسانهایی که فهم نداشته باشند گاهی وقتا مایه ضررن. رفاقتهاشون رفاقتهای عجیب و غریبیه، میزان لطمه زدنشون خیلی بیشتر از رفاقت و دوستیشونه. میان کمک کنن، نیتشون هم شاید خیلی بد نباشه، ولی فهمشون ندارن. یه حرفی رو میزنن که تمام شیعیان رو میندازن به دردسر، خود حضرت رو دلشون رو میشکنن، ولی ظاهرش اینه که بنده خدا حالا آدم بدی هم نیست، ولی فهم نداره. خدا انشالله یه فهم درستی بده. مرحوم مولوی میفرماد که مردم من در حسرت فهم درست. انسان حفظ کنه خودش رو، دوستانش رو از شر بلیات به واسطه تقیه، از شر دشمنان حضرت به واسطه تقیه کردن، همه چیز رو همه جا نگه. نکته بعدی دعوت به یاری برای حضرت و دوستان حضرت هست. اگه یه جایی دید که کار حضرت رو زمین مونده یا مؤمنی کارش رو زمین مونده، برداره یه زنگ بزنه، یه نامه بنویسه، یه زبونی بذاره، یه قدم بزنه، یه کاری انجام بده. در عصر غیبت این وظیفه ماست، کمک کنیم به مؤمنین، نه که به ماچه. به ما چه معلوم شد؟ او گریه ها دروغه. گریه نمیخواد بکنی، کار کن. به جان خودم حضرت بدون گریه هم جواب میدن. بعضی همون خیلی گریه میکنیم، عشق تمساه میریزیم، موقع کار انجام نمیدیم. تو کار انجام بده، گریه نمیخواد خیلی بکن، گریه پیش کشه. بله اگه کار انجام دادی و گریه هم کردی و توسل هم داشتی این خیلی خوبه، ولی بعضی همون کار اصلا صفریم، گریمون خیلی خوبه. همین که بگن حضرت صاحب از زمان اشکمون میریزه، خب این به چه درد حضرت میخونه؟ تو یه آدم احساسی هستی، هر چیزی رو حاضری معامله کنی. باید انسان حواسش باشه دعای برای تعجیل در فرج برای خود حضرت هم برای دوستان او، خدایا گرفتاری های دوستان امام زمان رو حل کن، اینم کنار تعجیل فرج داشته باشیم، حواسون به اون طرف کارم باشه. یا اینی که ایجاد اشتیاقی در قلوب مؤمنین بکنیم، هم نسبت به حضرت، هم نسبت به فضای ظهور، هم نسبت به معجزات حضرت که بسیار نقل میکنیم اینها، در ضمن اینها اینا رو بیان بکنیم، حضرت تنها نیستن، دوستانی دارن، اینا این دوستشه، این دوستشه، این دوستشه، مؤمنینی که میبینید اینها رو کمک کنید. و بحثای از این قبیل اگر کتابی مثلا بشه نشر بدیم، و موضوعاتی که در جلسه گذشته مفصل بحث کردیم آخر جلسه که میتونید اونجا مراجعه بکنید. نکته سومی که در اینجا میخوایم بحث بکنیم این نکته است. ببینید خداوند فرمود اگر شما ولی من رو کمک کردید من به شما کمک میکنم. دو تا تعبیر، حداقل این دو تا تعبیر روشن کنیم، یکی ینصرکم، ان تنصر الله ینصرکم، یکی هم یثبت اقدامکم. ینصرکم یعنی چی؟ خداوند نصرت میکنه شما رو یعنی چی؟ و یکی هم این که به شما ثبات قدم میده یعنی چی؟ خب ما بالاخره یه خدماتی دادیم، الان میخوایم خدمات رو بگیریم. ما بدونیم چه خدماتی میخوایم بگیریم. فرمودن این که خداوند در سختی ها و گرفتاری ها و حتی در راحتی ها هم سراغ انسان رو میگیره، رها نمیکنه. چون ما دوچار دو نوع آسیب شدید هستیم، خاطر کم ظرفیتی هامون دوچار دو تا مشکل هستیم. اگه خیلی بهمون خوش بگذره یه جور میفتیم، اگه بهمون بد بگذره یه جور دیگه میفتیم. ما همیشه باید آبمون ملول باشه، یه کمی سرد شد گرم شد اذیت میشه. فرضا در هر دو جا ما نیاز به نصرت الهی داریم. در اونجایی که کار سخت میشه، بلاها زیاد میشه، خداوند نصرت میده، شرارت ها رو دفع میکنه. یه وقتی میبینید که طغیان ایجاد میشه، او طغیان رو از وجود شما خارج میکنه، شما رو حفظتون میکنه، توی مواضعتون کمکتون میکنه، حالا که توی فشار هستید یه جورایی بهتون کمک میرسونه. یا اگر این که در یک فضایی قرار میگیرید که خیلی فضای خوبیه، یه دفعه نعمت رو آورده و فلان، اینها ممکنه شما دچار مشکلات دیگری بشید، اونجا هم دوباره حفظتون میکنه. فرضا نگاه کنید در فضاهای مختلف، یه وقتی آدم کسل میشه کسالت رو مرتفع میکنن، وقتی انسان دچار خودبینی میشه خودبینی رو رفع میکنن. خودبینی و تبختر و اینها مال موقعی است که نعمت ها زیاد میشه، کسالت و ناامیدی و اینها مال موقعیه که انسان دوچار مشکلاتی هست. هر دو حالت خداوند میاد دست انسان رو میگیره، کمک میکنه، از این وضعیت نجات میده. و اما مسئله ثبات قدم و یثبت اقدامکم، در اینجا حالا مطالبی هست که در حد این جلسه و این بحث نیست که بخوام عرض بکنم. یه نکته ای دارن که مثلا آیا استعمال لفظ در اکثر از واحد میشه انجام داد یا نمیشه. بعض آقایون گفتن نمیشه مثلا. حالا اگر گفتیم نمیشه، معنی این آیه میشه فقط یه جور میشه آیه رو ترجمه کرد، یا این ثبات قدم مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرته. نمیتونه این هم ثبات قدم در دنیا باشه هم در آخرت. ما که میگیم هر دوش میشه، اشکالی هم نداره. فلزا خداوند در دو جا کمک میکنه. حالا این طبق مبنایی که عرض میکنم، خداوند در دو جا انسان رو ثبات قدم میده، یکی در دنیا از لغزش ها جلوگیری میکنه، و یکی هم در آخرت، اونجایی که انسان میبایستی از اون پل عقاید خودش نسبت به امامت بگذره، اونجا نیاز به ثبات قدم داره، باید از پل صراط معروف بگذره، اونجا که نیاز داره در اندس صراط در اونجا کمکش میکنه. یا ثبت اقدامکم، یعنی شما یه یاری میکنید تو این دنیا، دو تا یاری میگیرید، یکی در همین دنیا که در آخرت و کمکتون میکنه. تو از این اقلش ها، بلکه در هنگام موت هم کمکتون میکنه، در قبر هم کمکتون میکنه، در برزخ هم کمکتون میکنه و در قیامت هم کمکتون میکنه. این ثبات قدم در همه جا هست. شما کمک رو بکنید، از اون طرف خداوند تو کمک دادن مزایقه نمیکنه، اینو مطمئن باشید. خداوند نمیذاره که بدهکار باشه. چرا؟ چون معنی نداره بدهکاری خداوند. خداوندی که هر آنچه بخواهد هزینه کند برای تو هیچی از اموالش کم نمیشه، برای چی مضایقه کنه؟ برای چی باید مضایقه کنه؟ وقتی تو یه کمکی کردی به خداوند و خداوند ذمه‌اش مشغول شد نسبت به تو، که کمک به خداوند گفتیم به واسطه کمک به ولی الله، کمک به دوستان ولی الله، خداوند که نمیذاره که بدهکار شما همجور بمونه الالعبد، که هر جایی که تو کمک نیاز داشته باشی به کمکت میاد، دوستانشو دوباره به کمکت میفرسته، دوباره خود کمک رسانی هم از ناحیه همون جایی که تو کمک رسوندی، که حالا این یه مقداری شاید براتون سخت باشه، خیلی بیشتر از این بازش نمیکنیم. شما به کجا کمک رسوندید؟ برای به خدا کمک برسون از ناحیه اهل بیت. خدا چجوری به شما کمک میرسونه؟ از ناحیه خود اهل بیت. همونطوری که کمک کردی همونجوری هم از همون ناحیه هم به تو کمک میرسونن، همونها رو میفرستن که شافع شما باشن در همه جا، در همه مواطن، اختصاص به یه جای خاصی هم نداره. خب نکته بعدی که میخوایم عرض بکنیم در موضوع دلائلی است که ما میتونیم در وجود خودمون پیگیری بکنیم برای اینکه چرا به امام زمانمون و دوستان ایشون یاری برسونیم. مطالب قشنگی رو ایشون جمع‌آوری کردن، من چند تاش رو عرض میکنم. میگن اگر شما یه وقتی مظلوم ببینید، دوست ندارید به اون مظلوم و دوستانش که مظلوم هستن کمک بکنید؟ شما به وجود خودتون نگاه بکنید، مولا و سرورمون هم خودشون مظلومن، هم دوستانی که اطرافشون هستن در یک اقلیتی و مظلوم هستن. البته فعلا از نظر عددی عرض میکنیم، وگرنه کل عوالم در اختیار حضرت مولاست و کسی نباید غیر از این فکر بکنه. مولای عزیزمون مگر غریب نیست؟ مگر دوستانیشون غریب نیستن؟ آیا شما دوست ندارید به یک غریبی کمک کنید و به دوستان غریبش؟ آیا مولای ما عالم هست و دوستان او هم فی الجمله از ما عالمتر نیستن؟ آیا وظیفه ما نیست که به اونها کمک کنیم؟ آیا مولا و سرورمون جزء ذوی القربا و جزء نزدیکان و خیشان حضرت رسول خدا هست یا نیست؟ آیا دوستان او هواداران این صاحب قرابت با رسول خدا هستن یا نیستن؟ آیا احساس وظیفه نمی کنیم که اونها رو کمکشون کنیم؟ ببینید وقتی انسان به نفس خودش مراجعه میکنه، عناوین متعددی رو پیدا میکنه برای اینکه پشت سر حضرت قرار بگیره. مگر او ولی نعمت ما نیست؟ مگر او واسطه در نعمت رسیدن به ما نیست؟ آیا نباید اون کسی که واسطه بلکه ولی نعمت ماست به او کمک کنیم اگر خواسته ای داره؟ آیا نباید جز اون کسانی باشیم که نه تنها کمک میکنیم بلکه والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه؟ اگر فهمیدیم که او حاجتی دارد، باید بدویم قبل از دیگران بریم اون کار رو انجام بدیم، بگیم من توفیق پیدا کردم که این خدمت رو به شما بکنم. اگر یکی از دوستان حضرت مشکلی داره، من بدوم، من زودتر بخوام که اون خدمات رو برسونم قبل از که دیگران بیان. و سابقون از سابقون، انسان باید در این جاهایی که هست، اون کسانی که زودتر میرن اونها یک جایگاه بهتری دارن. ببینید سوره واقعه رو، اونهایی که زودتر پیوستن رو خداوند میگه اینها سابقه بیشتری دارن، قبل از دیگران رفتن اونجا قرار گرفتن. اولئک المقربون، اونها هم سبقت گرفتن هم مقام بالاتری رو دارن. تو هم سعی کن در همین بره از زمانم که هستی بشی تو همین کارها و سابقون از سابقون، اولئک المقربون، تو همین جایی که هست. نمیخوام بگم حالا مصداقی برای اون آیه میخوایم بشیم، ولیکن بالاخره فسبق الخیرات. اگر بدانید که یک نفر خونخواه امام حسین هست، منتقمی هست که میخواهد خونخواهی از امام حسین علیه السلام کند، آیا این وظیفه ما نیست که به او کمک کنیم؟ بشینیم هر کاری میخواد بکنه بکنه، بره دوباره جریان کربلا دوباره اتفاق بیفته؟ خداوند نخواسته اینجور چیزی پیش بیاد. به هر صورت ادله مختلفی میتوانیم پیدا بکنیم در همین ذهنیاتی که داریم، مطالبی که دور برمون هست، که حضرت رو میبایستی کمک بکنیم. و اما نکته آخر، ببینید ما وظیفمون هست غیر از این که خود حضرت رو خدمات رسانی میکنیم، کمک و یاری میکنیم، میبایستی نسبت به دوستان ایشون هم همینطور باشیم. این نکته قابل توجهی است، دقت بکنید، چون قبلی ها رو هرچی که ما گفتیم میگفتید خب ما خودمون هم میدونستیم، تأکید کردیم بر اون چیزی که شما میدونستید، هی دلیل آوردیم تا بهتر بیاد رو قشنگ شکفته بشه، نورانی بشه، متوجه بیشتر بشیم. اما یه نکته ای هست که وقتا از نظر ما مخفی میمونه و غافل میشیم از اون، و اون هم یاری رسوندن به دوستان حضرت. دوستان حضرت نیاز نیست برن یه کارت داشته باشن از حضرت یا حکم داشته باشن بیارن نشون شما بدن. همین اندازه میبینید یه مؤمنی است، خانمی است، رعایت مسائل حجاب و عفافش و مسائل نمازش و دیگر چیزها و توسلاتش اینا رو داره، اجمالا ما متوجه میشیم. آقایی است که رعایت مسائل شرعیشو میکنه، دم از حضرت میزنه، حواسش جمع به کار خودشه. خب این آقا رو که ما داریم میبینیم یه جورایی تو ذهن خودمون متوجه میشیم متصله. حالا چقدر متصله ما نمیتونیم که رقم براش مشخص بکنیم، اما اجمالا میدونیم متصله. اینها وظیفه داریم در قبال اونها که بهشون کمک کنیم. حالا ببینید من دو تا حدیث رو اینجا براتون بخونم. یه حدیث در موضوع این هستش که بایستی دوستان حضرت رو بزرگ ببینیم در ذهنمون و اونها رو در مقام عالی ببینیمشون. امام کاظم علیه السلام حدیثی دارن میفرمان که اگر کسی نمیتونه بیاد ما رو زیارت کنه، آشراد یه جوریه تو نمیتونی بری زیارت. فرضاً بگین همین الان امام زمان در غیبت نمیشه زیارتشون کرد به این راحتی. خب زیارت امام رضا میخوای بری نمیتونی بری. حضرت راهکاری میدن. امام کاظم علیه السلام خیلی عجیب هست، میگن اگه نتونستی زیارت ما بیای، این پیروان صالح ما رو پیدا کن، برو اونا رو زیارت کن. همینا که زندن ها، یه مؤمنی رو پیدا کن نتونستی بیای امام رضا، برو حداقل اونو ببین، به دیدار اینها برید، اینها رو تنها نگذارید. اگر این کار رو کردی ثواب زیارت ما رو برای شما می‌نویسن. تو دوست داشتی بیای زیارت امام رضا، دوست داشتی امام زمان رو ببینی، نشد، نمیشه. میگی یا صاحب الزمان، من به دستور جدتون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میرم دیدن فلانی که به نظرم میاد ایشون از دوستان شماست. به این نیت شما ثواب زیارت خودتون رو برای من بنویسید، می‌نویسن. نکته دومی دارن حضرت میفرمان که ببینید اگر شما خواستید که نسبت به ما صله انجام بدید، بیاد یه پیوندی انجام بدید، یه هدیه‌ای مثلا بیارید پیش ما، درست شد؟ مثل صله ارحام که میگن یه دست گلی میخرید میرید منزل پدرت. خب الان امکانش نیست. میگن همین کاری که میخوای انجام بدید نسبت به من الان امکانش نیست، برو نسبت به این مؤمن که از دوستان ماست انجام بده. اگر این کار رو انجام دادی ثواب صله ما رو به تو می‌نویسن، برای تو ایجاد میشه. دیگه چی می‌خوای بیشتر از این؟ حالا به جای این که بخوایم پشت سر هم دیگه حرف بزنیم و حرفای بد بزنیم که هیچ سند و مدرکی نداره و بخوایم به هم دیگه بد بگیم و متهم کنیم هم دیگه رو، به نظر من یک جامعه مهدوی اینه که به جای اتهام زدن به دیگران بایستی کمک به هم دیگه باشه. مضمون روایات ما اینو اثبات میکنه، میگه تو پشت سر خواهر مؤمنت، برادر مؤمنت باید ذاکر خیرات او باشی. حتی اگر کسی هم اومد گفت، حتی مستند هم اومد حرف بزنه، تو بگی نه، تو اگه راست میگی چرا نمیری به خودش بگی تا اصلاح کنه خودشو. اصلا اینا از شرایط اولیه جامعه مهدویه. اگر تو میگی من اهل ولایت حضرت مهدی هستم، این اولین چیزهاییست که تو باید رعایت بکنی. اگه اینا رعایت نمی کنی پس بی خودی مدعی نباش. تا یه چیزی شنیدی راجع به مؤمنی میگن، زود عکس العمل نشون بده. ایشون آدم با تقواییه، من بعید میدونم یه چنین کاری که تو میگی انجام بده. بلندشو بریم پیشش ببینم تو چی میگی، اینا رو با چه مدرکی میگی. این یاری مؤمنه، نه که انسان بشینه دامن بزنه بهش. ها حالا من نمیدونم راست میگن و دروغ میگن، ولی میگن اینطوری، ولی میگن اینطوری. این خیلی وقیحانه است گاهی وقتا که اتفاق اینطوری میفته. یکی از دوستانمون بعد از چند سال ما زیارتشون کردیم، گفت آجا یادتونه یه وقتی پشت سر من اینجوری 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 میگفتن؟ گفتم آره. گفت آجا همون کسایی که اون موقع اینجوری گفتن و منو بی‌آبرو کردن، الان اومدن میگن حلالم کن. من میگی چه کار کنم؟ اون کسانی که این حرفا رو زدن به هر قیافه و هر شمایلی که باشن اینا مؤمن نیستن، اینا شرایط یک انسان ولایت مدار رو ندارن. انسان حواسش باید جمع باشه، نره متهم بکنه دیگران رو به یک چیزایی بعدن متوجه بشه که اینجوری نیست، اصلا نباید این حرف رو میزدن. به هر صورت در حدیث دوم، حدیث بسیار سنگینی است که در روضه کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که یه وقتی امام صادق علیه السلام صحبت میکردن، یه جمعی محضرشون بودن. خوب دقت کنید، دقت کنید، یه جمعی خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودن، حضرت صحبت میکردن. حدیث تقریبا مفصلی است، من یک مختصری از اون رو نقل بکنم براتون. حضرت فرمودن که شما چتون میشه که ما رو سبک میشمارید؟ مثلا ببینید بین اصحابشون و دوستانشون نشستن، جلسه جلسه خصوصیه. حضرت فرمودن چرا ما رو سبک میشمارید؟ این چه وضعیه؟ مثلا یه بنده خدای اونجا بود تو اون جلسه، ایرانی بود، خراسانی بود به اصطلاح، عرض کرد که آقا ما هیچ وقتی شما رو سبک نشمردیم، بلکه حتی اگه یه دستوری از نای شما برسه ما سبک نمیشماریم، ما کار رو انجام میدیم. اصلا اینطوری نیست، ما سبک نشمردیم، ما کار اینجوری انجام ندادیم. حضرت فرمودن که تو خودت یکی از همونا هستی، به همین خراسانیه، گفتن تو خودت یکی از همونا هستی. عرض کرد که آقا پناه میبرم به خدا، من کجا شما رو سبک شمردم؟ چه اهانتی کردم؟ چه بی‌تربیتی کردم؟ حالا خوب گوش کنید ببینید که حالا بی‌تربیتی و اهانت از کجاست، سبک شمردن امام معصوم از کجاست. حضرت فرمودن که تو جریان مثلا منطقه فلانجا جحفه که مثلا بودی، نشنیدی یکی از دوستان ما اومد پیشت بهت گفت که من خیلی خستم، این مرکب داشته، اون نداشته، پیاده بوده، بهش گفت بیا یه 3-4 کیلومتر منو سوار مرکبت بکن، من واقعا دیگه راه نمیتونم برم. همینجور شد یا نشد؟ تو اصلا سرتو بلند کردی ببینیم اون چی میگه؟ این سرشو زیر انداخت خلاص، دید راست میگن حضرت، انگار همه چیو میدونن. حضرت قسم خوردن گفتن به خدا تو سرتو هم براش بلند نکردی و او رو سبک شمردی. هر کسی که مؤمنی رو سبک بشماره ما رو سبک شمرده و حرمت خدا رو ضایع کرده. اگه یه مؤمنی رو سبک شمردی، امامت رو سبک شمردی و حرمت امامت رو و حرمت خدا رو نگه نداشتی. دیگه چی میخوایم بیشتر از این بدونیم برای اینکه حاصلش این باشه که به همدیگه احترام بگذاریم، پیش رو و پشت سر نداشته باشه. این خیلی صفت زشتیه، این خیلی بده که یک نفر پیش رو یه جوری برخورد میکنه، پشت رو پشت سر یه جور دیگری. این اصلا از اوصاف مؤمنین نیست، این اصلا از اوصاف مسلمین هم نیست. هیچ کدوم از موحدین در طول تاریخ، از پیروان هیچ کدوم از پیغمبران چنین اوصافی رو نداشتن. اگه داشتن بهشون میگفتن منافق. این همون وصف نفاقه، نباید این گونه باشه و این خیلی بده، این آزاردهنده است. آدم در یک جمعی زندگی بکنه که نتواند به دیگران اعتماد کنه، از لبخندش بترسه، از ترش رویش بترسه. بعض از دوستان که به مراجعه میکنن واقعا از صمیم قلبشون میان میگن آقا ما اینجوری میترسیم، جامعه اینجوری داره میشه، این آسیب در جامعه هست. آدم نمیفهمه این لبخنده بالاخره لبخند هست یا نیست. نباید این گونه باشه. سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. انسان باید این گونه باشه با اولیاء حق، با دوستان مولا و سرورش میبایستی که دوست باشه. به هر صورت نتیجه‌ای که در اینجا میگیریم این هست که در عصر غیبت وظیفه داریم که نسبت به حضرت یاری برسونیم و دوستان ایشون رو هم کمک کنیم. و اما نکته آخری که در اینجا بحث کنیم و بحثمون تمام بشه این هست که یک دستورالعمل دیگری آوردن که یکی از شاخصهای مؤمن در ایام غیبت این هست که تصمیم قلبی داشته باشه تصمیمشو جدی جدی گرفته، عهد و پیمان خودش رو بسته با خودش که آقا جون اگه آقا ظهور کرد بنده اون موقع هم یارش هستم، الان که هستم اون موقع هم جا نمیزنم، همراه حضرت هستم. اینم نکته قشنگیست، این وظیفه همه ماست. یه نکته در اینجا هست، ببینید الان که حضرت ظهور نکردن که ها، این چیزایی که ما داریم میگیم مربوط به آینده است، یعنی یک چیزی است که بنده متعهد دارم میشم پیش خودم، به تعبیر امروزی داریم نیتش رو میکنیم. این نیت کردن این خودش یکی از وظایفه میبایستی که انجام بدیم، یعنی هر زنی و هر مردی میبایستی نیت کند که اگه حضرت صاحب اومد من هر آنچه که بتوانم در خدمت او خواهم بود. مرد هست میگه آقا در صحنه نبرد هم اگر لازم باشه بنده جلو جلو هم هر آنچه که حضرت بگن. زن هست بگه هر نوع خدماتی که از جامعه مسلمین بخوان که انسان حضور در صحنه داشته باشه و وظایف خودش رو انجام بده، بنده هم به سهم خودم وظیفه‌مو انجام میدم. اعلام آمادگی ذهنی، نیت کردن، تصمیم گیری، این یکی از وظایفه. خب ببینید ادله‌ای که برای این مطلب میشه آورد متفاوت هست. تمام آیات و روایاتی که میگن اگر ابزاری برای ایمانت میخوای پیدا بکنی اون ابزار رو حتما انجامش بده، این یکی از ابزار ایمانه، نیت خالص داشتن، این خیلی مهمه. یا اون ادله‌ای که میگه نیت خیر داشته باش و تصمیم خیر بگیر برای کارهای نیک، اینا همشون کمک میکنن. همین است، یکی از کارهای نیک اینه، کمک به مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان در عصر ظهور هست. و نکته دیگر، عده ای از روایات هستن میگن هر نیتی کردی تو همون جوری، انسان با نیتاشه، درسته؟ خب حالا شما نیتت یه جور بکن که من از اصحاب حضرت میخوام باشم، مقامتو بالا بگیر، نه جز منکرین باش. یا مطلبی رو آوردن، حدیثی رو از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حدیثی هست که یه قسمتش رو من عرض میکنم که اگر مؤمنی عمل صالحی در نیتش بود، حضرت امیر میفرمان اگر مؤمنی یه نیتی رو داره، نیت کار خیری رو داره، حضرت میفرمان همون رو براش میگذارن، همون رو بعدن میبینه، اصلا این کاره است این بنده خدا، چون اینجوری نیت کرده و این نیتش به جای شمشیر کشیدنش هم هست. نیت میکنه که آقا من اگه حضرت صاحب باشن من همراه حضرت میرم میجنگم. میگن همین برای تو کنه و جنگیدی، منتها صادقانه ها، صادقانه باشه. در حدیثی از امام باقر علیه السلام خطاب به عبدالحمید واسطی هست، در موضوع ظهور مطالبی رو میارن. ایشون آدم دلبستهی بوده به مولا و سرورش و چیزهایی که شنیده بوده راجع به امام زمان و فلان، به حدی رسید و مطالبی عرض میکنه، میگه آقا من خودم دوستانم به یه حدی رسیدیم اصلا بعضی وقتا کارهامون رو تعطیل میکنیم و واقعا به عشق حضرت هستیم و اینطور و اونطور. رو ادامه داره حدیث تا میرسه به این که میگه حالا اگر اومدیم و ما با این همه خواسته ها و تمایلی که نسبت به حضرت داریم مردیم و حضرت ظهور نکرده بود، بالاخره چی میشه تکلیف ما؟ اگه من مردم و حضرت ظهور نکرده بود، من این همم نیت خیر کردم، این همم حضرت رو دوست دارم، دوست دارم ببینمشون، دوست دارم که اگر حضرت باشن در رکابشون باشم، هر خدماتی بتوانم انجام بدم، اینجا از شوقشون حتی حاضرم کارامو تعطیل کنم، هر آن کاری که باشد برم انجام بدم، تکلیف من چی میشه؟ حضرت فرمودن که هر کسی از شما که نیتش این باشه هر وقت که حضرت ظهور بکنن، یعنی نیتش این باشه که اگر حضرت ظهور کردن من کمک به ایشون میکنم، مانند کسیه که در حضور ایشون داره شمشیر میزن. اگه تو صادقانه حال دین باشه که بگه آقا اگه حضرت ظهور کردن بنده در کنارشون هر نوع کاری که بتوانم انجام میدهم، من جمله جنگه، میگن آقا دیگه از همش بالاتر دیگه جهاد دیگه، درسته؟ میگه همون حکم جهاد رو برات نوشتن، دیگه چی میخوای بیشتر از این؟ و شهادت در رکاب او دو تا شهادت محسوب میشه. اینم حالا توضیحاتی دادن که ظاهرش این است که معنی این که دو تا شهادت محسوب میشه از روند حدیث عرض میکنم، حالا توضیحات دیگری هم دادن، اگه وقتی خواستید برید مراجعه کنید، ولی ظاهرا این گونه صحیح باشه که ببینید یه کسی اگر نیت کرد که اگر امام زمان باشد من در کنارش میستم و شهید میشم، این خودش یه اجر شهادت داره دیگه. حالا اگر ظهور صورت گرفت و در پیشگاه معصوم رفت جنگید و شهید شد، اون موقع دو تا شهید شده انگار، یه بار قبلا نیت کرده بود، یه بارم الان. حالا توضیحات مختلف دیگری هم دادن، اگه خواستید بعدا مراجعه بکنید به این کتاب. امام صادق علیه السلام فرمودن که من خودم را از شهیدان کربلا بیرون نمیبینم. امام صادق علیه السلام میفرمان من خودم رو از شهیدان کربلا بیرون نمیبینم. چطور آخه زمان امام صادق، زمان امام حسین علیه السلام، ببینید چقدر فاصله زمانی داره. حتی حضرت میفرمان که حتی ثوابم رو، من ثوابم رو کمتر از اونها نمیبینم. چرا؟ چون من در نیتم این هست که اگر اون زمان بودم یاری حضرت میکردم. من در نیتم این هست که اگر اون موقع بودم واقعا شمشیر میگرفتم دست و جانم رو فدای امام حسین علیه السلام میکردم. بعد حضرت میفرمان که همه این شیعیان ما، اینها همشون جز شهدا هستن وقتی که اینطوری فکر میکنن، اینطوری نیت میکنن، هرچند که تو رخت خواباشون بمیره. این خیلی مهمه، یه دستاورد بزرگ معرفتیه که انسان به جایی که بگه خب حالا که نبودیم، کاش بودیم، کاش بودیم و بذار کنار، محکم بگو که اگر بودم واقعا جانم رو فدات میکردم یا حسین. این لبیک یا حسین به این معنا باشه که جانم رو فدای تو میکنم، امروز هم در کنار حضرت ولی الله العظم ایستادم، اگر حضرت دستور بدن به جنگی، به هر کاری، جانم رو فداشون میکنم، برای تو ثواب شهادت مینویسن. حضرت میفرمان شیعیان ما این چنین هستن، براشون نوشته میشه، ولو تو رخت خواباشون میمیرن، چون با این نیت میمیرن، همشون شهید میمیرن. خیلی کار داره حالا مثلا این رو به دست آوردن، معرفت میخواد، یه مقداری تمایل به این کار. یا در حدیث دیگری امام صادق علیه السلام مضمونی رو دارن که دیدی گاهی وقتا ما میخوایم یک کار خیری انجام بدیم، پولشو نداریم، یه کسی میاد مراجعه میکنه میگه من یه نسخه دارم 2,000,000 تومان هست، اگه میتونید کمکم بکنید. میگه آخه خاک بر سرم، کاش پول داشتم بهت میدادم، خودم هم گرفتار شدم، یه مبلغ ناچیزی دارم، رومم نمیشه مثلا اینو بگی. یا مثلا یه کسی میاد خونه نداره، یه پولی برای رهن میخواد، برای خرید میخواد، میگه کاش میشد من میومدم یه کاری کمک میکردم. این دیدید این خواسته باطنی رو، حالا این حدیثو گوش کنید ببینید چقدر قیمت داره. همین که انسان دوست داره یه کار خیری انجام بده ولی به دلیل فقرش در توانش نیست که این کار رو انجام بده. میفرماد که امام صادق علیه السلام که مؤمن فقیر از خداوند طلب میکنه که ای کاش من توفیق یه کار خیری رو داشتم، مثلا فلان کار رو انجام میدادم. حضرت میفرماد ثواب اینا رو خداوند براش مینویسه، کنه و انجام دادی. فرض این که آدم همیشه پیش خودش بگه تا دید یه چیز میگه کاش که پول داشتم خونه براش میخریدم، این که زحمتی برای تو نداره. همیشه نیت خیر کن، همیشه نیت خیر کن، کاش امکانش برام بود یه رزق و روزی واسعی داشتم، یه مدرسه اینجا میساختم، یه مسجدی اینجا من بنا میکردم، من قالیای این مسجد عوض میکردم، حیف که پول ندارم. واقعا یعنی اگر داشتی این کار کوچیکش رو انجام بده، بزرگاشم نیت کن، همه رو خداوند برات انشالله مینویسه. فلذا در اینجا دیگه مرحوم آیت الله اصفهانی نکته قشنگی رو گوشزد میکنن، میگن پس حالا که اینطور شد، مؤمن باید خالصانه طلب بکنه و نیت بکنه که در زمان ظهور در رکاب حضرت من میمونم تا حضرت براش بنویسن، نمیسن این در رکاب ما هست، وقتی نیت کردی اینو برات می نویسم. و خداوند انشالله انسان رو مشمول رحمت خودش قرار میده. حالا اگر کسی تونست که محضر حضرت برسه و جهاد بکنه و به شهادت برسه، اینجا یه نکته ای هست عرض بکنم، یه حدیثی رو از امام باقر علیه السلام آوردن که هر کسی که حضرت رو درک بکنه و همراهش به سلام وارد به جنگ بشه و دشمنان رو بکشه، پاداش 20 تا شهید بهش میدن، به خاطر اینکه در مقاتله تونسته بکشه ولی خودش کشته نشده. 20 تا شهیده. اگر که رفت و کشته هم شد، یعنی شهید شد، ثواب 25 تا شهید براش می‌نویسن. انگار 25 بار شهید شده. این وجود مقدس حضرت صاحب الزمان یک چنین درجه ای رو برای ایشون قرار دادن و برای اصحاب ایشون و همراهی ایشون. به هر صورت مؤمن میبایستی که نیت بکنه انشاءالله من در تمام خیرات همراه مولا و سرورم هستم. نیت کردن خیلی کاری نداره، ولی انسان دروغگو نیت هم نمیتونه بکنه. اینم براتون بگم، آدم دروغگو و خائن نیت خیرم ازش بر نمیاد. نگاه کنید تو جامعه مؤمنین که انشاءالله نیست، ولی بیرونا نگاه بکنید، همش دنبالن که یه چوبی بشکنن تو این کار، یه اذیتی بکنن. اصلا قدرت تفکر این که یه کار خیری انجام بدن در وجود بعضی نیست. این وجود شرارت شده یواش یواش. قیافش خیلی میزونه ها، کت و شلوار خیلی میزون، قیافه قیافه انسانیه، ولی وجودش یه وجود عجیب شیطانیه. اگه بهشون بگید بیاد یه برنامه ریزی بکنیم، میخوام یه مسجد یه جای بسازیم، برو بابا ببینم ما مسجد بسازیم، ما توی شهرمون مدرسه نداریم، میگن مسجد بسازیم. میگه خب بیا میخوام بشینیم مدرسه بسازیم، بیا بیا. برو بابا ببینم حوصله داری؟ اینقدر مدرسه خالی هست، مدرسه بسازیم برای چی؟ میگه تو اصلا روحیه یه کار خیر نداری، اصلا هیچ کدومش حاضر نیستی، باید یه سودی به جیب خودت بره. نیت خیرت برای همین امروز دنیات، دنبال مطامع خودتی، دنبال چیز دیگری نیستی. ما بعضیمون اینطوریم. نگاه بکنید به خودتون، به جیبتون نگاه کنید، ببینید وقتی که یه کار خیری پیش میاد یه زبونی میخواد بذارید، میتونید یا نمیتونید؟ یه زبون، یه قلمی میخواد بچرخونید، میتونید یا نمیتونید؟ یه قدمی میخواد بذارید، میتونید یا نمیتونید؟ این مؤمنینی که شما براشون این کار رو انجام میدید، با اشتیاق بلند میشید براش زنگ میزنید، کار میکنید، بعدش میگه الحمدلله خدای شکر که این روحیه رو بهم دادی که من بتوانم اهل کار خیر باشم. اینو قد بدونید، خیلی ها هستن که بی نصیبن از این روحیه و نمیتونن، و خیلی عزیزن اونهایی که این روحیه رو دارن، که وقتی که یک نفری رو بهشون میگن اولین چیز تو فکر اینن که چجوری خدمتش کنم. این خیلی مهمه. و خوش به حال اونهایی که توان ضرر زدن به دیگران رو ندارن، خوشا به حال اونهایی که در وجودشون توان ضرر زدن به مؤمنین نیست. یعنی تا بهشونم بگی میگه من نمیتونم، ببخشید من توانشو، میگه این نامه رو بنویس، میگه اینو امضا بکن، میگه از دست من بر نمیاد، من نمیتونم. بگید بیاد میشینیم اینجا با هم صحبت میکنیم، اگه مشکلی هم داره حلش میکنیم، نذارید به اونجا بکشه. دیدید بعضیا رویاشون اینجور، اینا خیلی خوبن، اینا ستودنین، اینها خیلی راحت میتونن با امام زمانشون ارتباط ایجاد بکنن، چون نیات خیرشون همیشه بالاست، نیت شری ندارن. اگه یکم هم نیت شر داریم، اینها رو انشالله از وجود خودمون حذف بکنیم، انسانهای خوبی باشیم و بهترین نیتها رو انشالله برای خودمون و برای مؤمنین، برای آینده ظهور انشالله داشته باشیم که در بهترین جایگاه ها قرار بگیریم. خدا انشالله فکر و دل همه ما رو به انوار مقدسه معارف الهی اهل بیت عصمت و طهارت منور بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.